بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این بحث را طرح و بررسی کردیم که آیا دین بر تکوینیات هم اطلاق می شود یا نه؟ در تعبیر حضرت آیت الله جواری این بود که دین در به معنای مصطلح شامل تکوینیات نمی شود، اما دین به معنی جامع تعبیر کردن می شود. و همونطوری که اشاره شد، ایشان این بیان را در پاسخ به یک اشکالی که بر نظریه ایشون وارد شده است فرمودن. من اون اشکال را در جلسه قبل نخوندم خدمتون. عبارت اون اشکال این است: این بیان استاد جوادی آملی که همه مدرکات عقل، این عبارت اون اشکالیه که بر ایشون وارد شده، که همه مدرکات عقل جزء دین می باشند و مطالعه فعل خداوند همانند مطالعه قول خداوند دین شناسی است. این مطلبی که ایشون قائلند، دوباره بخونم. بله، این بیان استاد جوادی آملی که همه مدرکات عقل جزء دین می باشند و مطالعه فعل خداوند همانند مطالعه قول خداوند دین شناسی است. با تعریف ایشان از دین که آن را مجموعه عقاید، اخلاق و احکام الهی که برای رستگاری بشر تشریع شده است می دانند، با اون تعریف سازگار نیست. اشکال اینه، چرا که بسیاری از معلومات حسی و عقلی تأثیری در رستگاری انسان ندارند و کار آنها فقط سامان دادن به زندگی دنیاست. مجله معرفت فلسفی شماره 24 صفحه 57 مقاله عنوانش است جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری، از آقای محمد فنایی اشکبری، نویسنده مقاله ایشون. خب پس این اشکال هست. بعد در پاسخ به اون اشکال در مجله اسراء شماره 2 سال اول شماره 2 که دیروز من عبارتش خدمتون خوندم، ایشون در 2-3 جا بیان کردن که دین جامع غیر از دین مصطلح است. اشکالی که شما مثلا وارد کردید ناظر هست به دین مصطلح، اما دین جامع تکوینیات را هم شامل می شود که این را دیروز عبارتش را خوندم خدمتون. اونجا در همین عبارت های حضرت آیت الله جوادی که بعضی رفقا هم در جلسه بحث دیروز می فرمودن، به نظر میاد اون دغدغه ها و اون مناقشه های آقایون هم قابل توجهه. یعنی حالا من دفاع میکردم، ولی بازنگری که کردم با دقت بیشتر عبارت هایشون را، یک نوع دوگانگی تو کلام ایشون هست. یعنی یک نواخت نیست عبارت ها. حالا من یادداشت کردم که بخونم. مثلا یک جا عبارت میفرمایند دین جامع شامل تکوین هم خواهد بود. خب اینجا عبارتشون این است که دین به معنی جامعش یا به اصطلاح جامعش شامل تکوین می شود. این کلمه تکوین به کار بردن. خب تکوین یعنی آسمان و زمین و ما فی الارض و ما فی السما و آدم و عالم و اینا. و ادامه می فرماین لذا دین گذشته از امور یاد شده، که مراد از امور یاد شده اعتقادات و اخلاقیات و احکام فقهی و حقوقی است، علوم را نیز در بر دارد. ببینید اینجا عبارت را اونجا فرمودن تکوین، اینجا می فرمان علوم، یعنی که نه خود علوم جزء دینند. حالا باید یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم عبارتشون وجهی داره. چرا؟ ایشون که گفتن در همین کتابم که وارد بحث شدن، همین کتاب منزلت عقل، مفاهیم را که توضیح دادن اصلا اول دین را همونجور معنا کردن، مراد از دین فرمودن این هست. جاهای دیگر هم همه جا دین را همینطوری معنا کردن، همین اعتقادات و اخلاقیات و احکام فقهی و حقوقی. ولی حالا میخوان در واقع یه نوع توسعه بدن، یه اصطلاح دیگری. لذا دین گذشته از امور یاد شده علوم را نیز در بر دارد، که جریان اسلامی بودن علوم، این که میفهمن ما میگیم علوم اسلامی هست، نیز در همین راستاست. یعنی این که چی؟ یعنی دین به معنی جامع را داریم اینجا بحث میکنیم، در بحثی که میگیم علوم هم اسلامیان، علوم دینیان اسلامیان، نظرمون به اون معنی خاص نیست، معنی مصطلح. اینجا نظرمون به این معنی چیه؟ معنی جامعه. حالا عرض من این بود که در همین عبارتی که خوندم خدمتون، اولش می فهمن شامل تکوین می شود، که حالا به نظر میاد تکوین راجع به در حقیقت عالم طبیعت، مثلا عالم ماورای طبیعت، عالم طبیعت که همون افعال الهی باشه، که همون که ایشون خودشون هم فرمودن که مطالعه فعل خدا میتواند علم دینی باشد، که همون که مطالعه قول خدا مثلا قرآن کریم یا روایت هم میتواند علم دینی باشد. پس اول میفهمن شامل تکوین میشود، بعد فرمودن شامل علوم میشود، که علوم در واقع متعلقش تکوینه، یعنی مرتبط به تکوینیات. حالا برمیگردیم این نکته‌ای که آیه سیفی فرمودن رو برمیگرد. یه جا این عبارتشون این هست، یه جا دیگه فرمودن که اینا من دیروزم خوندم ها، به خاطر اینکه حق مطلب بهتر ادا بشه میخوانم. این صفحه 23 بود، این عبارتی که الان خوندم مجله اسراء سال 23 بود. آره علوم هم جزء دین هستن. بله دیگه، یعنی ظاهر این عبارت این است که علوم هم جزء دین هستن. بعد در یه جایی دیگه می فهمن بررسی وجود خداوند، ببینید کلمه چی هست؟ تعبیر بررسی، یعنی همون مطالعه که در واقع میشه معرفت. مطالعه بررسی وجود خداوند و اسمای و ارزیابی اسمای حسنای وی، یعنی ما درباره اسمای حسنای خدای متعال مطالعه کنیم. و پژوهش مظاهر اون اسما، خب مظاهر اون اسما می شود همین عالم دیگه، عالم مظاهر اسمای الهیه، عالم طبیعت و ماورای طبیعت و اینا می شود مظاهر اسما. می فهمن همگی در حوزه دین قرار دارد، نفرمودن در حوزه علم دینی، تعبیرشون است که در حوزه چی؟ در حوزه دین قرار دارد. یعنی این بحث ها و مطالعات، حالا مثلا علم به خداوند، به صفات خداوند، به مظاهر اسمای الهی که عالم افعال الهی باشه، اینا میشه بعد چی؟ اینا میشه بعد در حوزه دین قرار دارن. تعبیر این است، نفرمودن در حوزه معرفت دینی، ها گفتن در حوزه دین. اینا صفحه 25 اینجور فرمودن. بله، باز یه تعبیر دیگه ای دارن که فرمودن دین جامع گذشته از عناوین چهارگانه علوم را هم در بر دارد. یعنی اینجا هم تصریح دارن که علوم در واقع خودشون دینند، یعنی از اجزای دین هستن. بله، علوم را هم در بر دارد. دلیل عقلی چراغ است و دین به معنای مصطلح یا به معنای جامع صراط مستقیم است. دین صراط است با عقل ما اون صراط را میفهمیم که چراغ باشه، در واقع با چراغ راه را میفهمیم. اینجا هم حالا عرضم این است که تعبیرش این است که دین جامع علوم را هم در بر دارد. اینجا نمیفهمن دین جامع این علم دینی را هم پوشش میدهد که در واقع علم به تکوین باشه، خود علوم همه علوم هر علمی که باشه. این هم یه عبارته که صفحه 37 اینی که خوندم. بعد یه جای دیگری عبارتشون باز اینطوری است، بله، یه جای دیگه فرمودن مدرکات، عبارت را دقت کنید دوستان، تعبیر به ادراکات نیستا، اونجا تعبیر این بود که بررسی ها و مطالعه و علم و اینا، اینجا تعبیر است که مدرکات نه ادراکات. آره متعلق معلوم و در واقع مدرکات عقل و نقل، مدرکات عقل و نقل جزء دین به معنای عام است. کیا؟ آفرین. اصلا طبق این اصطلاح اون علم ما به عالم که علم عقلی ما به عالم میشد علم به دین، میشد علم دینی، ولی طبق اون عبارت ها نه، خود علم دینه. از عبارت های ایشون دو دسته میشد اینا که خونه. این صفحه 22 بود، این عبارتی که الان خوندم خدمتون مجلی اصلا صفحه 22 بود. پس مجموعاً ایشان دو دسته عبارت داره، بعضی عبارت هاش مثل این که الان خوندم تصریحه، اینجا اصلا میفهمن مدرکات عقل و نقل دین است. دقت میفرمایید مدرکات، مثلا خود قرآن در نقل، خود قرآن دین نیست، خود روایات اینا بیان دینن، مدرکش یعنی اون چیزی که خدای متعال تشریح فرموده. عقل ما هاکذا، حالا اون چیزی رو که عقل میفهمد مدرکاتش دین است. خب طبق این بیان میشود همون عالم تکوین، یه در واقع دین به معنای جامع عالم تکوین را شامل میشه. در یه عبارت هایی بله تشریح که خب مشخص است، حالا این در واقع الان بیشتر بحث این تکوین میشه است که ایشون میفهمن معنی جامع تکوین هم شامل میشود. دسته دیگر از عبارت هاشون این است که علوم جزء دینند، یعنی دین به معنای جامع علوم را هم شامل میشود، به این معنا که علوم خودشون دینند نه علم به دین یا علم دینی هند. پس دو دسته عبارت هایشون به هر حال این مطلب را داره. این که بعضی رفقا دیروز اشکال میکردند و منم در واقع دفاع میکردم، بعد که رجوع کردم دیدم نه حق دارن، یعنی این حق برای این جای این اشکال هست که کلمات ایشون زمین ساز این اشکاله که آه بالاخره ایشان علوم را جزء دین میداند یا معلومات علوم را که عالم تکوین باشه اونها را جزء دین، مثلا قانون جاذبه جزء دین است یا علم به این قانون، کدومش یا هر دوش. حالا این نکته ای که آیه سیف اشاره کردن من به ذهن من نرسیده بود که جمع کنیم بگیم اینا با هم دیگه تعارض نداره دوتاش. چرا؟ برای خاطر اینکه این علم به عالم، علمی که عالم دارد به قوانین تکوین، اینم خودش تکوینه، یعنی علم هم خودش یک نوع موجود تکوینی است، جزء عالم تکوین هست. اگر گفتیم که تکوین دین است، خب این تکوین هم معلوم را شامل می شود و هم علم را شامل می شود، چون علم هم تکوین دیگه. توجه فرمودید؟ یعنی می توانیم یه توجیه بکنیم که بگوییم که اینا با هم تعارض ندارن. علوم هم که طبق این نظر جزء دین می شوند، یعنی چی؟ یعنی چون که بنا شد که دین به معنی جامع تکوین هم بگیره. ها منتها فرقش این است که یه فرق اینجوری فقط داره تکوینن ها، منتها فرقش این است که اونجا تکوین است بدون واسطه یه بشر. اون آب مثلا در عالم خارج وجود داره، در صفر درجه منجمد می شود، در صد درجه به جوش میاد، این دیگه بشر درش دخالت نداره. اما علم به این قانون که علم پیدا کرده است، بله این علم امر تکوینی است، منتها بشر سببش هست، این در واقع یک نوع واسطه بشری در اشتغالت داره، ولی تکوین دیگه. یعنی علمی هم که این فرد پیدا میکنه، مثلا نیوتن که قانون جاذبه را کشف کرد، خود نیوتن تکوین است، قانون جاذبه هم تکوین است، علم نیوتن هم تکوین است، همش تکوین است، هم وجود العالم، هم وجود العلم، هم وجود المعلوم. اگر بنا شد که تک چیز دین به معنای جامع به تعبیر ایشون یا به معنای عام تکوین را شامل میشه، با علم شامل میشه، خود عالم را هم شامل میشه هستن، یعنی خود عالم هم دینه، یعنی ابن سینا دین است. اون قوانینی هم که در کتاب قانون کشف کرده است نسبت به مسئله پزشکی و گیاهان و اینا، اون هم دین است، خود اون گیاهان هم که در خارج اینا هم دین هم. چون همه تکوین هم دیگه. بله؟
علم و دین، حالا علم میشه دینی بشه یا نه؟ یعنی اصلا این تشکیلات
موجودات غیر از علم اصلا یا مفهومانه. بله.
یعنی
یه چیزی می‌دونید تشکیلات چیز دیگه می‌دونید. گرچه به معنی آنکه آره، این عبارت که اینجا دارن که می‌فهمن مدرکات عقل جزء دین است. مدرکات نقل جزء دین است. بله، مطلب همینطوره. یعنی معلوم نه خود اون واقعیت خارجی، اون میشود تکوین ناظر به او هست. ولی اگر بخوام توجیه بکنیم که این در واقع ناسازگاری را جمع کنیم، این تعبیرها به این توجیه رو بگیم که بگیم که تکوین علم و ایدان من تکوین، کما اینکه معلوم تکوین است، علم هم تکوینی است دیگه. و از بنابراین وقتی که گفتیم دین شامل میشود هم معلوم را، علم هم شامل میشه. پس عبارات ایشون دیگه ناسازگار نیستن با هم، میتونیم یه نوع توجیه و تفسیری بکنیم. حالا اصل اشکال کار ندارم ها، اصل نقد سر جای خودش، اما عبارات یه دوگانگی داره، مگر اینکه این دوگانگی رو اینجوری که عرض کردم و جناب آقای سیف هم اشاره فرمودن توجیه کنیم. ولی حالا اصل اشکال سر جای خودش هست.
اصل اشکال در این اساسه که اگر موضوعی که مورد مطالعه قرار بگیره دینی باشه، اون وقت علم میشه.
بله،
این اشکال در ممکنه
مبنی
اصلا دین
نباشه که فقط صرف دینی
بودن
موضوع
علم
میشه دینی. بله،
ممکنه خود
مبنی شون
اگر عالم جهان
بینیش
دینی شد، اصلا علم میشه دینی.
خب اون که یه وجه دیگریه. حالا دیگه مسلمن
اگر موضوع علم شد
خداوند، خب علم میشه دینی. نه، اصلا علم به طبیعت فعل خدا مگه نیست؟ عالم طبیعت، عالم طبیعت مگر فعل خدا نیست؟ خب ایشان میفهمن علم به فعل خدا مثل علم به قول خداست. چطور قول خدا را اگر کسی آمد فهمید میگیم علم دینیه؟ مثلا تفسیری علم دینیه، میگیم چرا این علم دینیه؟ میگه آن علم از به قول الله، به کلام الله. میگه خیلی خوب، زیست شناسی هم علم دینی است، فیزیک هم، میگیم چرا؟ میگه چون علم از به فعل الله. همونطوری که علم به قوله تعالی علم دینی است، علم به فعل الهی هم که وقت این فعل الهی هم میشه باید دین. در واقع چطور میگید که این فعل الهی علم به او دینی هست؟ میگید که چون این هم دین هست دیگه، دین به معنای جامع تکوین را هم شامل میشود. فقط خود تکوین میشود دین، علم به تکوین میشود علم دینی، یعنی علم به دین. وقتی علم به دین شد میشود علم دینی دیگه. علم به دین مثل فقه مثلا که علم دینی است. چرا علم دینی است؟ برای اینکه علم است به قوانین الهی. علم کلام علم دینی است، علم عقاید. چرا؟ چون که علم است به اون چیزایی که از دین هست، یعنی اعتقادات. علم اخلاق علم دینی است. چرا علم دینی است؟ چون علم است به چیزایی که اینا دینی هست، اون بایدها و نبایدهای اخلاقی باشه. و وقت علم به طبیعت هم میشود علم دینی. چرا؟ چون طبیعت هم شد دین. یعنی وقتی که ما گفتیم معنی جامع دین شامل حال تکوین هم میشه، اینطوری میشه.
وجود کافر
شخص آره دیگه، هر چیزی اصلا کلا این دیگه در واقع همین اون. حالا برمیگردیم به اینکه به نظر میاد انصافا نمیشه باید قبول کرد، یعنی خیلی حرف عجیب و غریبی هست. حالا درست است که شأن و مقام حضرت آیت الله جوادی در جای خودش محفوظه به عنوان یک متفکر، یک شخصیت برجسته، ولی این حرف انصافا هر چی آدم هی بهش فکر میکند میفهمد که اصلا نباید ایشون اینا میفرمود. خیلی حرف عجیب و غریبی است، یعنی این مطلب از این حرفای عجایب میشه. یادم بخاطر اگر شما بگید که تکوین به واسطه ملک باشد یا نباشد، یعنی این فروزی داره، این فعل الله تکوینی یک دین است، فروزی داره، فروزی یکی که بحث کنیم. یک، بله، یک فعلهای تکوینیه خدا دارد که هیچ واسطه ندارد، مثل عقل اول، مثلا حالا طبق روایات نور پیغمبر، اینا که هیچ واسطه ای نخورده، خب اینا بگیم دینه یا نه واسطه هم بخوره عیب نداره، یعنی فعل تکوینی بلا واسطه دین است، سوال است دیگه، یا فعل تکوینی مع الواسطه هم هست. خب حالا اگر فعل دینی مع الواسطه باشد، واسطهش ملک باشد یا فرشته، هم چیز غیر فرشته و ملک، انسان هم باشد میشود، فقط اونجاهایی که واسطه مدبرات امرا، یعنی اونجاهایی که فقط ملائکه دخالت دارن، اونها جزء دین است مثلا، یا نه انسان هم دخالت داشته باشد اب ندار. خب حالا اگر انسان دخالت داشته باشد، انسان مؤمن باشد یا کافر، اون فعلی که صادر می شود از اون انسان میشه دین دیگه، چون هرچی تکوینی شد می شود دین، یعنی این حرف می زند، این حرف زدن تکوین است دیگه، الان که من دارم صحبت می کنم، این صحبت کردن من می شود دین، برای خاطر اینکه تکوین است دیگه، تکوین فعل الله از من تا فعل معل واسط است، توجه می فرمایید، آدم راه می رود، راه رفتن می شود دین، می نشیند می شود دین، غذا می خورد می شود دین، می شود که ژیمناستیک بازی می کند می شود دین، فوتبال بازی می کند می شود دین، والیبال بازی می کند می شود دین، می شود که بعضی می که خندوانه می آید تو تلویزیون، خندوانه درست می کند می شود دین، هندوانه می شود دین، خربوزه می شود دین، بادمجان می شود دین، زردالو می شود دین، گردو می شود دین، باده، همه چیز
یزید می شود،
همه چیز دیگه، یعنی خیلی مسئله عجیبی می شود، اینا کجاش دین از آخر، این واقعا اصلا اصطلاحی کسی جرأت می کنه حرف رو بزنه، حالا ایشان فرموده، ولی چیز خیلی عجیبی می شود.
میشه بگیم مثلا رنگ دینی داره، یعنی آدم
رو مثلا به خداوند نزدیک کنه، اون یه بحث دیگه‌ایه، نه اینکه ما دین بدانیم، اصلا دین را ما اطلاق بکنیم به عام از تشریع و تکوین، این خیلی حرف عجیبیه. ها دین تشریعه دیگه، یعنی فعل تشریع. اون وقت مثلا خیلی بحثا اصلا به هم میخوره. یعنی کتابای خود ایشون هم خودی بحثش به هم میخوره. الان ایشون در توحید کتابشون بخونید دیگه، در کتاب توحید، توحید هر میشه از ربوبیت. خب کدام ربوبیت؟ میگن ربوبیت تکوینیه، ربوبیت چی؟ تشریعیه. دیگه دو قسم نمیشه. اگر بنا باشد ما بگیم توحید، توحید بیشتر داره، همش توحید ربوبی تشریعی، چون تکوین هم شد تشریعی دیگه، یعنی اصلا این تقسیم بندی که ما یک ربوبیتی داریم به نام تکوینیه، یک ربوبیت داریم به نام چی؟ تشریعیه دیگه، اصلا این بحث از بین میره، یعنی ما یک ربوبیت داریم اونم تشریعیه و السلام. یا مثلا درباره پیغمبر و امام و اینا میگیم دو نوع ولایت دارن، ولایت تکوینیه، ولایت چی؟ تشریعیه دیگه، همه شد یک ولایت دیگه، یکی تکوینی باقی نمیماند در مقابل تشریع، وقتی اونم جزء دین شد، همه شد ولایت دینیه. لذا این به نظر میاد که این حرف رو نمیشود گفت، نه لغت اجازه میده، نه عرف اجازه میده، نه با کاربردهای قرآنی دین. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، خب مردم آبم میخورن، اون میشه یدخلون فی دین الله افواجا، خسته میشن میخوابن، یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی آدم بخوابد، گریه کند، بخندد، همش دارد در دین خدا وارد میشود، چون که تکوین دین الهیه، در حالی که اینطور نیست. یدخلون فی دین الله افواجا یعنی همین اعتقادات و احکام اسلام و اینها. نه دیگه، تکوین شد تشریع، چون دین به معنای جامع شامل حال همه چیز شد، همون سه قسم که جعل الاعتقادات و جعل الاخلاقیات و جعل الاحکام است که جعل تشریعیه، هم جعل تکوینی، هر دو جعل شد دین، هر دو جعل شامل دین شد، مشمول دین شد. یعنی شریعت نه دیگه، اون در واقع فعل خدای متعال که یست دور منه، یعنی به تکوینهی عالم را خلق میکند و به فعل تکوینیش تشریع میکند. داره این خدای متعال فعل انجام میده، اون به معنای در حقیقت مصدریست نه اسم مصدری. یعنی خدای متعال در تشریع هم مکون هست به فعل مصدری، یعنی فعل انجام میدهد، محصول اسم مصدرش دو چیزه، اسم مصدر آن فعل تکوینی خدا محصولش، یعنی اون چیزی که حاصل میشه، یکی تشریعیاته یکی اون تکوینیاته، اگر اونجور دستبندی میشه. این به هر حال مسئله بود که به نظر میاد درست نیست، یعنی واقعا این تعبیر صحیحی نیست. تشریع با تکوین دو مقوله هستند و نمیشه حرف زد. باید برای دینی کردن علم و اینا هم راه‌های دیگه رو گفتم، وجوهی که ایشون قبلا فرموده بودن که عرض کرد. اینم راجع به این نکته چون یه قدری دغدغه بود و صحبت بود، من مجددا تأمل کردم ببینم که مسئله چی هست به این صورت دارم. خب از این بحث گذشته، ایشان بعد از این که دین را تعریف کردن که حالا بنابراین بحثایی که کردیم همون تعریف اول کتاب منزلت عقل، اون تعریف درسته و اونی که جاهای دیگه فرمودن درسته، همونی که اصطلاحا فرمودن دین مستلف، تعریف دین واقعا همونه، علامه طباطبایی قبل از علامه بعد از علامه دیگران هم تعریف کرد. خب ایشان یک بحث خیلی خوبی را مطرح کرده، قابل استفاده است، نکته قشنگی است. قبل از این قلم رو که به قلم رو به دین برسیم، فرمودن که در همین کتاب منزلت عقل و بحث مفاهیم این را آوردن، فرمودن منبع هستی شناسی دین و منبع معرفت شناختی، این صفحه 23 است، کتاب منزلت عقل صفحه 23 تیتری دارن سرفصلی تفکیک بعد هستی شناختی دین از معرفت شناختی. دین دو جنبه دارد، هستی شناسیش غیر از معرفت شناسیش است. فرمودن اگر دین را مجموعه از عقاید و اخلاق و احکام فقهی و قوانین و حقوقی بدانیم، دو پرسش اساسی رخ می نماید، یکی به جنبه هستی شناختی و علم به مبدأ پیدایش این مجموعه مربوط می شود و دیگری به جنبه معرفت و علم بشر به محتوای درونی مجموعه دین. پرسش نخست که بعد هستی شناختی دین را تشکیل می دهد، از منشأ پیدایش این مجموعه سوال می کند، یعنی منشأ پیدایش دین چی بوده، یعنی دین را کی جعل کرده، کی به وجود آورده. خب پاسخش چیست؟ پاسخ آن است که دین مخلوق اراده و علم ازلی خداوند است، یک منشأ بیشتر ندارد دین از نظر هستی شناسی، و اونم اراده حق تعالی، علم حق تبارک و تعالی، و هیچ عامل دیگری جز خدای سبحان در تدوین محتوای آن سهمی ندارد. یعنی همه این اصطلاحاً بایدها و نبایدها، چه اعتقادی چه اخلاقی چه فقهی و حقوقی، تمام این بایدها و نبایدها را خدای متعال جعل کرده، این بایدها و نبایدها از اراده الهی ناشی شده. این که فلان مطلب اعتقادی یا فلان خلق نفسانی یا آن قانون فقهی و حقوقی جزء دین است، مثلا یگانه بودن خدا جزء دین است، علم کامل و محیط داشتن خدا جزء دین است، این که اینا جزء دین است فقط به اراده خدای سبحان تعیین می شود. این درسته، حرف بسیار متینی است و همینطور هم هست دیگه، مقتضای توحیده. یعنی هیچ منشأی ما برای این که مثلا بگوییم که پیغمبرم مشرع است، نخیر، به این معنا هستی شناسی دین به هیچ کس مربوط نمی شود مگر به اراده الهی. امام مشرع است، نخیر، به این معنا فقط خدا مشرع است. ان الحکم الا لله، حکم نیست، یعنی قانون و جعل و تشریع نیست مگر برای خدا، اختصاص به خدا داره. این بله محال عقلی است، بله محال عقلی است.
بله.
این در واقع هم کاشفه، این میشه بعد معرفت شناسی. بله دیگه، یعنی تفویض میشه، تفویض باطله، خب باشه، فرق نمی کنه. همون نکته ای که از تای نوری اشاره کردم نکته درست بود دیگه، تشریع خودش ریشه به تکوین داره. یعنی گفتم خدمتتون یک فعل مصدری داریم، یک فعل اسم مصدری. خود تشریع که اعتبار کردنه، مثلا الان قانون وضع میکنن دیگه، لافری مثلا بغرنجی نیست. الان در مجلس قانون وضع میکنن، این مگه تشریع نیست؟ تقنینه دیگه. این تقنینه که مثلا فرض کنید که مالیات چقدر باشه تو عالم خارج که ما مالیات نداریم که، اینا جعل میکنن. اما اون فعلشون تکوینه، یعنی اینکه اینا رأی میدن، نظر میدن، این کار یه کار تکوینیست. یعنی تشریع محصول تکوینه، یعنی خدای متعال به فاعلیت تکوینیه یشرع و یوجد عالم را، انسان را. پس بنابراین محال اصلا، استحاله عقلیه داره، تفویض محاله. اما اینکه حالا طریق باشه کشف کنه اراده حق تعالی را برای مردم بیان کنه، اون بحث آخره، اون مشکل. دین به اون تشریع میگه، دین تشریعیاته، یعنی اینکه الاعتقاد بالله واجب، به وحدانیته واجب، الاعتقاد به شرک حرام. اینا بله، اینا من بارها عرض کردم که دین بازگشتش به بایدها و نبایدهاست، منتها در سه حوزه یا چهار حوزه: بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی، فقهی، که اصطلاحا هم میگیم احکام. مثلا علامه طباطبایی هم میگه احکام دیگه، حقوقی و فقهی را دوتا نمی کنه، بایدها و نبایدهای در واقع فقهی و حکمی، احکام. این دیگه دین نیست، این آور اگر بله، اون از باب این است که مثلا این فعل الله، یعنی الاعتقاد به این که العالم فعل الله، این میره جز به همون بایدهای اعتقادیه. یکی از بایدهای اعتقادیه اعتقاد به ذاته تعالی است، یجب الاعتقاد به وجوده تعالی. این یک. دو، یجب الاعتقاد به صفاته تعالی، چهار صفات الهی دیگه، علم و قدرت و حیات و چه. سه، یجب الاعتقاد به افعاله تعالی، یعنی الاعتقاد به این که این درخت زردارو فعل تکوینی خداست، ولی این واجبه، این جزء اعتقادات. همینجوره، بعد ثابت شد که این صدر من المعصوم، چون معصوم از خودش چیزی نمیگه، بیان الهیه، باز تصدیق او که تصدیق حجت خداست واجبه. این از این بابه میشه تو امامت، یعنی برمیگرده به بحث امامت، یعنی الاعتقاد و بالامام و قولهی و فعلهی. پیغمبر چیزی فرموده باشد، تصدیق قول پیغمبر واجب است، برمیگرده تو نبوت، نه اینکه خودمون مطلب دین است. اخبار النبی یجب الاعتقاد به قول النبی، حالا قول النبی هر چه باشه، اگر قول النبی انشائیات بود یجب الاعتقاد به ما جاء به النبی، اگر قول النبی اخبار بود بازم یجب الاعتقاد به قول النبی. چرا؟ چون که نبوت از اعتقادیات النبی، معصوم بودنش، قولش، همینا، فعلش همینا. بله؟ آره، نبی احسن، همینطوره، یعنی کار نبی جعل نیست، اخبار از مجعولات است،
واسطه فقط بیان.
بله، ایشون خودش بیان میکنه. الان حضرت آیت الله جوادی این بحث رو قشنگ بیان کردن. میرسیم به بعد معرفت شناختی دین. این بعد هستی شناختی دین بود که لیس الا الله تبارک و تعالی. اما بعد میرسیم به بعد چی؟ معرفت شناختی. میفهمد در بعد معرفت شناختی دین، این بحث را خیلی زیبا مطرح کردن. حالا اونجا ما نمره منفی دادیم، اینجا نمره مثبت می‌دیم دیگه، به عنوان شاگردی می‌کنیم در محضر ایشان. اونجا نمرمون انصافا منفی بود، ولی اینجا نمره مثبت خیلی قشنگ. در بعد معرفت شناختی دین، پرسش آن است که بشر از کجا و به چه طریق علم به محتوای دین پیدا می‌کند. می‌بینید بحث را خیلی زیبا مطرح کردن و می فهمد که چه عقیده جزء دین است. ما از کجا می فهمیم که این توحید جزء دین است؟ مثلا توحید در ذات، در صفات، در افعال، در عبادت، یا کجا می فهمیم؟ ما که جل نمی کنیم این را که بگیم هازا دین، که این را خدا متعال قرار داده، ولی ما از کجا می فهمیم؟ از کجا می فهمیم که مثلا از صلات واجبتان این وجوب صلات رو ما میفهمیم که جزء دین است، روزه رو میفهمیم و قتل آغازا، این بحث معرفت شناختی دینه. که از کجا میفهمد که چه عقیدهی جزء دین است و چه قانون و حکمی داخل در آن مجموعه است؟ حالا بحث فقهیات و احکام، خب چی است اینجا؟ جواب استاد این است، حق آن است، حق این است که عقل و نقل، ما دو تا منبع داریم، من بعد معرفت شناختی دین دو تاست، عقل و نقل بعد از وحی. مثلا ایشان مستندای تفکیک میکنن مثلا یه وحی را از نقل، چون در بحثاشون تفکیک میکنن، اجازه نمیدن، این صحیح نمیدانن این تعبیر رایج را که میگوییم عقل و وحی. ایشون میگه نه، وحی در دسترس ماها نیست، وحی همان اتصالی است که پیغمبر پیدا کرده است و همیشه خدمتتون که این معارف و حقایق به او القا شده است، اون میشه وحی. بعد پیغمبر اون چرا که به او القا شده است به ما نقل میکند، یعنی قرآن نقل الوحی است. دقت میکنید، روایات نبوی یا روایات ائمه نقل الوحی است، وحی اون چیزی که خود اون پیغمبر دارد یا معصوم دارد. بعد از وحی تحت شعاع وحی نقل چی میشد؟ این اصطلاحا بگیم نقل وحیانی، اگه این تعبیر رو به کار ببریم، عقل و نقل چی؟ و نقل وحیانی، نقلی که وحی رو دارد به ما نقل میکنند. حق این است که عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن، این که میفهمن تحت شعاع آن به عقل نمیدست، مربوط نیست، به نقل بربوته، عقل کاری به وحی نداره، عقل خودش در عرض وحی است، اما نقل تحت شعاع وحی میشود منبع و میشود سرچشمه. بله، هر دو منبع معرفت شناختی دین را تأمین میکنن. طی مباحث مربوط به عقل روشن خواهد شد که عقل صرفا عهده‌دار ادراک و فهم قوانین دینی است. این باز میگم اینا میخوانم به خاطر اینکه مطالب خوب و به جایی هست واقعا. بله، طی مباحث مربوطه به عقل روشن خواهد شد که عقل صرفا کارش چی است؟ عهده‌دار ادراک و فهم قوانین دینی است و به هیچ رو سهمی در بعد هستی شناختی دین ایفا نمی‌کند. اون قانون معروف اصول هست که ما حکم به العقل، کل ما حکم به العقل. اگر کسی مرادش این باشد که حکمه یعنی دارد جعل میکند، میشن غلطه. عقل کارش تو هستی شناسی دین نیست که بخواد جعل کنه، انشاء کنه، نه، فقط میفهمد، ادراک هست، تشم میکند، بله، ادراک میکند. بله، عقل به هیچ رو سهمی در بعد هستی شناسی ایفا نمی کند، یعنی عقل هرگز حکمی را ایجاد نمی کند. ببینید خیلی عبارتهای قشنگ اینا، هیچ حکمی را ایجاد نمی کند، حکم دینی را ایجاد نمی کند تا تصور شود که احکام عقلی سهمی در بخش احکام و قوانین دینی دارند، که این در واقع در جعل می کند. نه، عقل دین ساز مبدع شریعت و میزان آن نیست، عقل دین ساز دین، عقل نمیتونه تعبیر چه است، عقل دین ساز مبدع شریعت، همینطوره، عقل دین ساز مبدع شریعت، یعنی شریعت رو بسازد، عقل دین ساز مبدع شریعت، واو نداره، حالا مثلا اگه واو بذاریم شاید فرمای شما، عقل دین ساز و مبدع شریعت و میزان آن، عقل مصباح هست، ها؟ یه ویرگول بگذاریم، عقل دین ساز مبدع شریعت. بله، تعبیر از آقای سیفی بهتر از آقای نوری، چرا؟ چون که واو بعدن دارن، معمولا در فارسی قبل از واو آخر ویرگول میارن. عقل دین ساز، همینطوره، عقل دین ساز مبدع شریعت، یه ویرگول میخواد، و میزان آن نیست. نگاه کنید، میزان با عقل ما نمیاد که اینا توزین بکنیم، آقا ترازوی عقل مگه چقدر کشش دارد که دین به اون عظمت را زیگه ماشین رو بکنم توی ترازوی مثلا مغازه اطفایی بکنم وزن کنیم، که نمیشود که، میزان نیست. عقل را ایشان مصباح میداند، چراغ میداند، مثل خود نقض اونم چراغ است. بله، بلکه همچون آینه، تو تعبیر خودشون قشنگه، بلکه همچون آینه نمایانگر دین و همچون چراغ روشنگر محتوای آن است. البته در حد خودش دیگه. اینا بعد راجع به این مطلب صفحه 23 و 24 کتاب منزلت عقل خدمت عرض کردم. اینا بحث خوبی بود.
ما نقد غیر وحیانی هم داریم چون مربوط به قول من.
بله، نقل غیر وحیانی، نقل تاریخی. نه دیگه، نقلی که در مباحث دین شناسی مطرح میشود میشود نقل وحیانی. خب منتها نقل غیر وحیانی هم گاهی در خدمت قرار میگیره. مثلا اون نقلی که میاد برای ما یه واقعه تاریخی را گزارش میکنه، مثل شأن نزول ها و اینا ها، این نقل وحیانی نیست، این غیر معصوم دارد نقل میکنه، یه واقعه را دارد نقل میکنه، اما کمک میکنه به فهم اون نقل وحیانی. یعنی ما آیات شریفه قرآن را با اون نقل غیر وحیانی که مثلا سبب نزول ها و شأن نزول ها و وقایع تاریخی میتونیم بفهمیم. یا مثلا در روایات را نقل میکنه، یک میشه راوی، درسته؟ راوی نقل میکنه اون کلام معصوم را، بعد یه نفر دیگه دوباره میاد راجع به اون راوی به روی گزارش میده که بله فلان راوی ثقه هست، فلان راوی ضعیف هست، فلان راوی فلان. این نقل غیر وحیانیه، ولی باید در خدمت چه قرار میگیره؟ در خدمت فهم اون نقل وحیانی که مثلا روایت باشه قرار میگیره. اینو کمک میکنه دیگه. مثل لغت چطوره؟ علم لغت. نه، علم لغت اگر نباشد که ما نمیتونیم بفهمیم. لغت که وحیانی که نیست، اما باز نقل در خدمته. پس نقل وحیانی که اینجا میگیم اوناییست که متن دین را به ما میگه، عقاید را میگه، اخلاقیات را میگه، احکام را میگه، اینا میگیم نقل وحیانی. اما اون نقلهایی که در فهم اینها و علم به اینا کمک میکنن میشه نقلهای غیر وحیانی باشه. اینم بنابراین یک بیانی ازشون بود. این شد دو تا مطلب. از دین ما و چیستی دین بود که اون بحث کردیم، یکی بعد هستی شناسی دین و بعد معرفت شناختی دین از هم جدا کنیم. بسیار حرف دقیق و متین و صحیحی است. عقل کارش جعل نیست، در هستی شناسی دین نقشی نداره، فقط در معرفت شناسی. مطلب بعدی ها که خیلی مهم است، قلم رو به دینه، بحث قلم رو شناسی دین هست. ایشان خدا حفظشون بکند در همین کتاب منزلت عقل، در کتاب شریعت در آیین معرفت بیشتر، اینجا بحث بیشتر از اون کتاب استفاده خواهیم کرد، خیلی اونجا مطلب داره، و در همین مقاله همیشه از مجله اسراء و در جاهای مختلف درباره قلمرو و گستره دین مطالب بسیاریشون ذکر فرمودن که من ابتداءً قسمت‌هایی از عبارت‌هاشون را با مدرکش و منبعش خدمتتون می‌خوانم، اون وقت بعداً شروع می‌کنیم به جمع‌بندی و بردستی و اینها. اول یه قدی عبارات ایشون رو بخوانیم و بدونیم چی فرمودن. یک، من اینا دستبندی کردم و خلاصه هم کردم، یعنی یک بار نوشته بودم که خود مفصل بود، دیدم حالا اینا رو بخوام همش رو بخوانم طول میکشه، شما خسته میشید، دوباره نشستم همون نها رو یا خود زبده هاش رو یادداشت کردم، اینا رو میخوانم برات. یک، در کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 97 فرمودن دین خطوط کلیه بسیاری از علوم را ارائه کرده. بحث ما در این است که آیا علوم دینی هستند و دین به نسبت به این علوم نظر داره یا نداره دیگه. الان تأکیدش رو همین علوم هست، همین علوم تجربی و طبیعی اینا. دین خطوط کلی بسیاری از علوم را، اینجا نگفتن همه علوم، تعبیرشون هست بسیاری از علوم را ارائه کرده و مبانی جامع بسیاری از دانش‌های تجربی صنعتی، نظامی و مانند آن را تعلیم داده است. این یه عبارت، شریعت در آینه معرفت صفحه 97. ولی اینا یادداشت کنید که بعداً باید روی اینا کار کنیم. دو، 97 اگر دین، حالا این عبارت هم خوب دقت کنید، اینجا در واقع استدلال توشه، اگر دین درباره صنعت و طب و نظایر آنها از علوم ضوابطی ندارد، وارد نشد از تو اینا رو رها کرده، ضوابطی ندارد، چگونه میتواند مایه تمدن جامعه گردد؟ دین میخواهد جامعه را متمدن بکنه، اگه خودش در این زمینه چیزی نداره چطور میتوند جامعه را متمدن بکنه؟ تمدن علمی صرف تشویق به فراگیری علوم تجربی کسی جواب بده است، این جواب سال مقدر است، حالا خودش انجام نداده است، تشویق میکنه، میگه باید یاد بگیرید، اطلب العلم ولو بالسیم مثلا، صرف تشویق به فراگیری علوم تجربی از فرهنگ دیگران، اطلب العلم ولو بالسیم، صرف این مشکل را حل نمی کند. این مشکل سر جای خودش است، چون بخواد خودش متمدن بسازه اینجا میره تمدن دیگران را استفاده میکنه، خودش تمدن سازی نکرده، اینجا میشه مصرف کننده نه تولید کننده. و از طرف دیگر معلوم نشده که با تغییر کدام معرفت، حالا اگر از دیگران گرفتیم تغییر بدهیم ندهیم، دستکاری بکنیم نکنیم، چکار کنیم، معلوم نشده است که با تغییر کدام معرفت و چگونه تغییری تمدن و صنعت نصیب مسلمانان می شود. بگیم مسلمانان برن از دیگران بگیرن تغییر بدن اینها را، میگه خب رو چه معیاری چجوری تغییر بدن اینها را تا یه تمدن درست کنن؟ این هم یک جا در همون کتاب صفحه 107-108، حالا اشکال فعلا نگیرید، فقط مطالب را یادداشت کنیم، فرمایشات ایشان را بعد بررسی میکنیم از یادون میشی. این صفحه 107-108. در جای دیگری فرمودن دین عبارت است، اینجا دین را تعریف هم کردن، دین عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان، مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است. دین یه چنین چیزیه، دین مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان، هم انسان را تبیین میکنه هم جهان را، هم پیوند میان این دو را، بر این اساس نقش دین نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار میگردد. اگه دین معنیش این است، بر این اساس نقش دین نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار میگردد، یعنی چی؟ یعنی به همه علوم نظر داره. چرا؟ چون هم مبین انسان است، علوم انسانی، هم مبین جهان است، علوم مربوط به عالم طبیعت، مثلا علوم طبیعی. بر این مبنا دین نه تنها مغایر با علم نیست، نه تنها مغایر نیست، بلکه میزان اساسی، حتی میزان هست، یعنی باید برای توزین علوم باید از دین استفاده کنیم، بلکه میزان اساسی برای توزین قوانین علمی میباشد. یعنی دانشمندان که یک قوانینی را مطرح میکنن، کشف میکنن، ما برای صحت و سقمش باید به دین رجوع کنیم، دین این قوانین را داره و بنابراین میشد میزان توزین بکنیم. زیرا چرا دین میشود توزین کننده و میزان؟ زیرا معارف دینی نوامیس ثابت الهی هستند. معارف دینی نوامیس ثابت الهی هستند که توسط انسانهای معصوم آشکار شدند. یعنی اینجا معصوم هم هست، اون چیزی که اینجا آمده از ویژگی عصمت برخورداره، پیغمبر امام مثلا معصومه، نوشتید بر سواده که توسط انسانی معصوم آشکار شدن. لذا آدمیان موظفن، آدمیان موظفن القاعات آنان را، بعدم با اون حدیث علینا القاع الاصول و علیکم التفریع به اونا استناد میکنن. لذا آدمیان موظفن القاعات آنان را، یعنی القاعات معصومی اونایی که اونا القاع کردن را، به عنوان اصول ثابته، به عنوان اصول ثابته حرکتهای علمی و عملی خود در نظر آورن. این چطور در مقام عمل؟ مثلا یک تاجری میخواد تجارت کند، بازرگانی میخواد بازرگانی کند، یک رانندهی میخواد مسافربری بکند، کشاورزی میخواد کشاورزی کند، عطاری میخواد عطاری کند، وقت الهازا چطور در عمل باید اونا را معیار قرار بدهد؟ بایدها و نبایدهای رفتارش از کجا باید یاد بگیره؟ از همون چیزی که معصوم فرموده، درسته که دین فرموده. در علم هم هاکذا، اگر میخواد مثلا در فیزیک کار بکند، در شیمی کار بکند، در زیست شناسی کار بکند، در هواشناسی کار بکند، در هر علمی از علوم، باید القاعات معصوم را میزان قرار بدهد. بله، در نظر آورن و کاوش و جستجوی خود را پیرامون آن اصول شکل دهن، یعنی اون اصول را از معصومین بگیرن، اون وقت برن تحقیق کنن، مطالعه کنن، مانعی ندارد. بعد ایش مثلا میگن چطور در مثلا لا تنقض الیقین به شک یک عبارت است، این همه تنبیهات و بحثار شیخ انصاری صاحب کفایه در آوردن با فکرشون، منتها بر پایه اون یک است و علوم هم همینطور است. این اصول را بگیرن، نیوتن میخواد بشه مانعی نداره، گالیله میخواد بشه مانعی نداره، آقای پروفسور دکتر حسابی میخواد بشه بعد مانعی ندارد، عبدالسلام پاکستانی برنده جایزه نوبل بشه بعد مانعی ندارد، اینا همه میشود منتها روی اصول کار کنند. شیخ انصاری چطور آمده از اون لا تنقض الیقین به شک کار کرده است، یا احل الله البیع و حرم الربا گرفته است، این یک آیه. یکی هم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینم ایده یک حدیث. یکی هم که اوفو بالعقود یک آیه، با این دو تا آیه و این حدیث و شاید که دوتا دیگه رو بعد، این همه کتاب بیع را نوشته است به اون مفصلی. اما اومده اصل را از چی گرفته است؟ از دین گرفته، از معصوم گرفته. ایشون میفهمن بله همه علوم کار بکنن، همه علوم بیان این اصول رو بگیرن بعد برن کار بکنن و کاوش و جستجوی خود را پیرامون اصول شکل دهن. این یک عبارت هم بخونم آدرسو بدم بقیه‌اش میمانه. با تمسک به اصول مستند، با تمسک به اصول مستند و متقن القا شده از ناحیه صاحبان وحی، با تمسک به اصول مستند و متقن القا شده از ناحیه صاحبان وحی، گیرگول راه‌های فرعی زمینه های مختلف علمی چهره می نماید. این راه های فرعی که باید بشر بگیره روشن میشه، چهره می نماید. هر کس در اصول و قواعد القا شده از جانب وحی اجتهاد کند، اون اصولی را که در طریق وحی القا شده اینا داشت اجتهاد بکند، هر کس در اصول و قواعد القا شده از جانب وحی اجتهاد کند، فروع فراوانی از طریق آنها میتواند استنباط نماید. این هم یک عبارت است در همون کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 168 تا 170. این هم یک عبارت، اینا را مطالعه بفرمایید. سر عبارت های دیگه هم دارن، اینا را لازم هست بخوان چون بحث مهم نیست و غیره از جاهای حساس و اساسی نظریه ایشان همین مطالب قلم رو به دین هست. انشاءالله این رو بعدم بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.